بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در مورد هیئت امر بود. بیان شد که هیئت امر وضع شده است برای انشاء البعث، انشاء بعث مخاطب را به انجام متعلق اون امر اضرب، برای انشاء بعث است به سمت ایجاد ضرب. در اینجا سوال اشکالی مطرح شد که ما می‌بینیم در موارد متعددی هیئت امر استعمال در غیر بعث شده است. پس این نکته دلالت می‌کند بر این که هیئت افعل به نحو مشترک وضعی است، به نحو مشترک لفظی است، یعنی وضع شده است برای بعث و برای یک سری معانی دیگر مثل تعجیز و تهدید و تمنی و غیر ذلک. موضوع بحث امروز ابتداعاً پاسخ به این سوال و این نظریه و اشکال است. پاسخ این است که خیر، هیئت افعل در تمام این موارد به همون معنای انشاء البعث استعمال شد. مستعمل فیه هیئت امر در تمام این موارد یکسان است. اضرب یعنی انشاء البعث الى ایجاد ضرب. اما گوینده از این انشاء بعث انگیزه های مختلفی ممکن است داشته باشد. گاهی انگیزه او این است که واقعا در خارج ضرب متحقق شود. در اینجا بعث بالحمل شایم هست. اما گاهی اوقات انگیزه و داعی گوینده از گفتن اضرب و انشاء البعث این است که مشخص کند مخاطب عاجز است از انجام دادن این کلام. گاهی اوقات داعی گوینده تهدید مخاطب است، اما مستعمل فیه اضرب همون انشاء البعث، اما به انگیزه تهدید. پس بنابراین اضرب یعنی بزن، اما این فرمان بزن گاهی به انگیزه ایجاد ضرب در خارج است، گاهی به انگیزه تهدید مخاطب است، گاهی به انگیزه اعلام عاجز بودن مخاطب است، یا مفاد دیگر. مشابه این مطلب در استفهام. استفهام یعنی طلب الفهم. اما گاهی اوقات متکلم استفهام رو به کار میبرد و انگیزه او هم داعی او هم طلب الفهم است، مثل کسی که نمیداند و مطلبی رو سوال میکند تا بفهمد. اما گاهی اوقات سوال میکند، پرسش میکند، اما داعی و انگیزه او از پرسش طلب الفهم نیست. داعی و انگیزه او این است که به مخاطب بفهماند که او همین مطلب رو میداند، یا برای تمنی، یا برای ترجی، یا برای امر، یا به هر داعی دیگری که در جای خود بحث شده است. پس بنابراین مستعمل فیه یکیست، اما داعی و انگیزه برای این استعمال متفاوت. گاهی بین داعی و مستعمل فیه تطابق است و گاه تخالف. الجواب: ان هيئه افعل قد استعملت في جميع الموارد فی البعث الى المتعلق. هیئت افعال در تمام این مواردی که شما مثال زدید، حتی مثل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا، استعمال شده است در این کلمه در پرانتز، البعث الى المتعلق، بعث به متعلق امر، این مفاد هیئت امر است. والاختلاف انما هو فی الدوائی، اگر سوال کنید اگر مستعملون فیه یکیست، پس این اختلاف ها از کجا آمد؟ تعجیز و تمنی و تهدید و طلب بعث و اینها از کجا آمد؟ جواب، والاختلاف انما هو فی الدوائی، اختلاف ها به جهت اون انگیزه هایی است که متکلم از این سخن می تواند داشته باشد. فتارتن یکون الداعی من وراء البعث هو ایجاد المتعلق فی الخارج، گاهی اوقات محرک و داعی از ورای این بعث، داعی برای این که بگوید اضرب، چه هست؟ ایجاد متعلق در خارج، یعنی در واقع بعث بالحمل شایع. و اخرى یکون الداعی هو تعجیز، و گاهی اوقات تمنیست، گاهی اوقات انذار یا موارد دیگر. مثلا این آیه قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اعملوا انذار است و تهدید الى غیر ذلک من الدوائی. ففی جمیع الموارد یکون المستعمل فیه واحدا، در تمام این موارد مستعمل فیه یکیست. و انما الاختلاف فی الدوائی من وراء انشائه، اختلاف به جهت اون دائی هایی است که ورای انشاء امر و انشاء بعث مطرح است. این مطلب اختصاص به امر ندارد. و نظیر ذلک الاستفهام، فقد یکون الدائی هو طلب الفهم، گاهی اوقات میگوید هل ضرب زیدون، و دائی هم طلب الفهم است. و اخرى اخذ الاقرار، گاهی نه سوال می کند، پرسش می کند برای اینکه اقرار بگیرد. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، دائی برای این پرسش طلب الفهم نیست، چون خود پرسشگر می داند. دائی برای این پرسش این است که از مخاطب اقرار بر جواب بگیرد. و المستعمل فی فی الجمیع واحد، ولی مستعمل فی چه در اونجایی طلب الفهم است، چه در اونجایی که اقرار است، یا معنی دیگر حتی گاهی ممکنه بعث و امر باشد، دائی در همه اینها واحد است و هو انشاء و طلب الفهم. این در باب استفهام، باب امرم مشابه او. المبحث الثانی دلالت و هیئت الامر علی الوجوب. خب در این قسمت چند مطلب قابل تر هست، من به ترتیب عرض می کنم. جمله اول در مبحث اول گذشت که بنابر نظر کتاب مفاد هیئت امر، موضوع له هیئت امر، انشاء البعث است، نه وجوب نه ندب و استحباب. در همون صفحه 35 بود، بعضی گفته بودن موضوع لهش وجوب است یا استحباب، وعد شده است برای وجوب یا استحباب، ولی بنابر نظر کتاب وجوب و استحباب خارج است از دایره وضع هیئت امر، برای انشاء البعث وضع شد. این یک جمله. جمله دوم این است که اگر ما قرینه‌ای داشتیم بر این که انشاء البعثی را که مولا نمود به نحو وجوبی است و نباید ترک شود یا به نحو استحبابی است و می تواند ترک شود، اگر قرینه ای داشتیم، طبیعتا این از محل کلام و گفتگو خارج است، بر طبق قرینه عمل خواهد شد. لکن اگر قرینه ای در کار نبود، مولا به عبدش گفت اضرب زیدن، و قرینه ای نداریم که آیا به نحو وجوب است و لزوم امتثال دارد یا به نحو ندب است و می تواند امتثال رو ترک کند. چون وقتی مولا به انسان گفت اضرب، دو حالت دارد، یا حق ترک دارد این میشه ندب، یا حق ترک ندارد این میشه وجوب. خب اگر قرینه در کار بود مشکلی نیست، اما اگر قرینه در کار نبود و بدون قرینه ای گفت اضرب، آیا عبد میتواند ترک کند یا نمیتواند ترک کند؟ در اینجا نظریات مختلفی قابل طرح است. اون چه که مختار کتاب است اینه که اگر هیئت امر بدون قرین استعمال شد، واجب الامتثال است و باید اون مفادش رو عبد در خارج ایجاد کند. یعنی هیئت امر اگر قرینه ای در کار نبود، در صورت فقد قرینه دلالت بر وجوب می کند. خب سوال این است، یا به عبارت دیگر حالا بحث مطلب سوم، دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل بر این مطلب این است که عرض کردیم وجوب یعنی اون فرمانی که مولا به مخالفت او رضایت نمی دهد و منشأ این فرمان یک اراده اکیده در مولاست. اما ندب و استحباب یعنی فرمانی که مولا به مخالفت او اجازه می دهد و منشأ این فرمان یک اراده غیر اکیده است. خب اگر مولا به من فرمانی داد و قرینه آورد که می توانی مخالفت کنی و لازم نیست امتثال، اون که از محل کلام بیرون است. اما اگر قرینه ای در کار نبود، عقل چه می گوید؟ عقل می گوید از باب رعایت حق مولویت، از باب اون رابطه بین عبد و مولا، بر عبد لازم است نظر مولا رو تأمین کند و باید در دایره مولویت و فرمان برداری مؤمنی داشته باشد. خب اینو داخل پرانتز عرض می کنم، مسیر بحث رو دقت فرمودید. بنابر نظر کتاب، اینو دقت بفرمایید، بنابر نظر کتاب وجوب و ندب جزو مدلول لفظی صیغه امر نشد، چون صیغه امر در اون المبحث الاول گذشت، نه وضعاً بر وجوب وضع شد نه بر ندب. اما عقل چه میگوید؟ وقتی مولا گفت اضرب، این لفظ نه بر وجوب دلالت دارد نه بر ندب، فقط انشاء البعث است. اما عقل چه میگوید؟ آیا عقل اجازه به مخالفت میدهد؟ جواب خیر. عقل میگوید شما هنگامی میتوانی مخالفت کنی که مؤمنی داشته باشی. اون مؤمن یا خود اجازه مولاست، یعنی قرینه بیاید و مولا بگوید مخالفت مانعی ندارد، اگر قرینه در کار نبود و اذن مولا مطرح نبود، دیگه شما مؤمن دیگری نداری، بر شما لازم می شود انجام. و ما نمیتونیم بگیم که، یا عبد نمیتونه بگوید که ممکن است، محتمل است مولا به نحو وجوب این رو از من نخواسته باشد. این احتمال اینکه واجب نباشد مؤمن نیست. پس بنابراین اگر مولا گفت اضرب، لفظ نه بر وجوب دلالت می کند نه بر ندب، اما عقل می گوید ای عبد تو مؤمنی می خواهی، مؤمن شما چیست؟ یک، یا خود مولا قرینه ای اقامه کرده باشد که مخالفتش بلامانه است، یعنی دلالت بر ندب. دو، انجام عمل. و بنابراین غیر از این راه حلی نیست. خب اینو که گفتیم یعنی دلالت بر وجوب، دلالت بر لزوم امتثال. المبحث الثانی دلالت و هیئت الامر علی الوجوب. قد عرفت ان هیئت افعل موضوعت لانشاء البعث و انها لیست موضوعتا للوجوب ولن ندب. در مبحث الاول صفحه 35 بیان شد هیئت افعال وضع شده است برای انشاء البعث و وضع برای وجوب و ندب نشد. این همون جمله است که دو سه بار عرض کردیم، لفظ دلالت بر وجوب یا انشاء نمی کند به ما هو هو. و انهما خارجان ان مدلول الهیئه، انهما یعنی وجوب و ندب از مدلول هیئت امر خارجند. اما و مع ذلك بحثون آخر، مع ذلك یه بحث دیگری مطرح است و او این است که لا اشکال فی لزوم امتثال امر المولا. این عبارت رو یه علامتی، لزوم امتثال امر المولا، اذا علم انه یطلب علی وجه اللزوم. اشکالی نیست، سخنی نیست، کلامی نیست، بحثی نیست در این که لازم است فرمان برداری از امر مولا اگر دانسته شود به این که مولا به نحو لزوم میخواهد. وقتی مثلا در اقیم و الصلات ما میدانیم این امر امری نیست که بتوانیم از او تخلف کنیم. انما الکلام فیما اذا لم یعلم، سخن در جاییست که ما ندانیم. فهل یجب امتثاله اولا، سخن در این است در جایی که قرینه نبود آیا امتثال فرمان مولا لازم است یا خیر؟ خب نظریه کتاب بلکه مشهور این است که از متأخرین، الحق هو الاول، حق این است که واجب الامتثال است، الاول یعنی یجب الامتثال. چرا واجب است امتثال؟ لفظ که دلالت بر وجوب نمی کرد. جواب، لأن العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمن في دائرة المولوية والعبودية. کلمه عقل، اینو داخل پرانتز عرض میکنم، برای تسریع و تسهیل در فهم مناسب است که بعضی از عبارات مهم در هر فصل رو انسان علامت گذاری کند، حالا یا با خطی که زیرش می کشد یا با پرانتزی که دور اون کلمی می گذارد. این البته به صورت محدود و اون بزنگاه ها و اون موارد حساس و مقاطع مهم یک فصل را بدین صورت انسان علامت گذاری کند، این در تسریع و تسهیل فهم و همچنین در مقام دوره، در مفید فائده تر بودن دوره بسیار مؤثر است. ضمن که قبلا عرض شد باید از نوشتن مطالب به صورت زیاد در کتاب خودداری شود. یعنی کتاب از هم از نظر روانی، هم از نظر آموزشی و هم از جهات دیگر، این هرچه کمتر در اون نوشته شود پسندیده تر است. اما علامت گذاری ها هم از نظر آموزشی در کمیت و کیفیت بسیار مؤثر است. به هر حال لأن العقل یحکم، عقل حکم می کند به اینکه لازم است تحصیل یک مؤمنی را در دایره مولویت و عبودیت. عقل می گوید در رابطه بین مولا و عبد لازم است انسان یک طریق امنی را در اختیار داشته باشد. اون طریق امن یا اذنیست که مولا به عبد داد در مخالفت و یا فعل اون عمل است. پس بنابراین لازم است انجام عمل. ولا یصح ترک المأمور به مجرد احتمال ان یکون الطلب طلبا ندبیا. این ولا یصح اشاره به این نکته دارد کسی نیاد بگوید چون احتمال دارد 20%، 30%، 40% احتمال دارد این طلب طلب ندبی باشد. پس بنابراین چون احتمال میدیم طلب طلب ندبی است، این مأمورون به رو ترک کنیم. جواب لا یسه، صحیح نیست ترک مأمورون به مجرد احتمال این که این طلب طلب ندبی است. بله اگر قرینه بود برای اینکه این طلب طلب ندبی است، اون بحث دیگری است. اما اگر ترخیصی از ناحیه مولا نیامد، عقل میگوید مادامی که علم به جواز مخالفت مولا نداری، لازم است از باب حق مولویت و لزوم اطاعت امر مولا این عمل رو انجام بدهی. و هازا ما یعبر عنه فی سیرت العقلا به ان ترک المأمور به لابد ان یستند الى عذر قاطع. این مطلب همین مطلبی است که در سیره عقلا از او تعبیر می شود به این عبارت که ترک مأمور به باید مستند باشد به یک عذر قطعی. اون عذر یا اجازه ایست که مولا داد که فرض بر این است این اجازه در ما نهنفی موجود نیست. عذری که بتواند اون عذر در رابطه بین عبد و مولا برای عبد به عنوان یک سند جهت مخالفتش مطرح بشود. فخرجنا به نتیجت تالیه، نتیجه مبحث این می شود ان المدلول ان یک المدلول المطابقی لهیئت افعل هو انشاء البعث. مدلول مطابقی هیئت امر انشاء البعث است. این مطلبی بود که در صفحه 35 گذشت. دو الوجوب و لزوم الامتثال مدلول التزامی لها یعنی لهیئت افعل به حکم العقل. اما به حکم عقل مدلول التزامی هیئت امر وجوب و لزوم امتثال است مادامی که قرینه بر جواز مخالفت نباشد. این هم مبحث دوم. المبحث الثالث استفادت الوجوب من اسالیب اخرى. از آنچه که گذشت به دست آمد که مولا برای بیان وجوب از هیئت امر استفاده می کند. این یک راه. اما راه های دیگری هم مطرح است. گاهی اوقات با بیان یک جمله خبریه و اخبار از وقوع، مثلا این زیاد است در روایات، شخص میاد خدمت معصوم علیه السلام سوال میکند که یا ابن رسول الله من در نماز مثلا دو رکعتی شک نمودم، یا زید در نماز این شک را نمود وظیفه او چیست؟ امام می فرماید یعید الصلات به صورت جمله فعل مضارع و فاعلی و مفعولی، نه به صورت فعل امر، اما دلالت بر وجوب می کند. یا در احکامی که یک مسئول به شخصی می دهد، می گوید شما مثلا به این سمت منصوب می شوید و همکارانتان با شما مثلا همکاری و مساعدت می کنند. این خبر داد در ظاهر، پیام و ظاهر جمله جمله خبری است، اما در مقام و داعی او فرمان وجوبی است، یعنی باید همکاری و باید همکاری و همفکری بکنند، نه اینکه خبر میدهد، مثل اینکه شما میگید فردا مثلا هوا سرد است، یه خبری است، امن نیست. اما وقتی میگوید همکاری میکنند، یعنی باید الزامی وجوبی. پس غیر از صیغه افعل در آیات و روایات برای افاده وجوب تعابیر و شیوه ها و اسلوب های دیگری هم استفاده شده. البته این مختص به آیات و روایات نیست، در کلام عرب و همچنان که مثال زدم حتی در کلام غیر عرب این شیوه ها و اسلوب هست. البته یه نکته داخل پرانتزی در اینجا عرض بکنم و اون این که در بسیاری از کتب اصولی، در بسیاری از کتب اصولی وقتی بحث میکنن صیغه امر یا هیئت امر، میگن صیغه امر مرادمون از صیغه امر یعنی افعل و مشابهات افعل، که منظورشون از مشابهات افعل هر کلمه است که دلالت بر طلب و بعث لزومی بکنن، ولو به شکل افعل نباشد. مثلا فعل مضارع مقرون به لام امر، یا حتی فعل مضارع بدون لام امر اگر بداعی طلب باشد، یا جمله اسمیه با بیان جمله اسمیه اون وجوب رو می فهماند، یا اسم فعل یا موارد دیگر. این تعبیر بسیاری از کتاب ها که میگن منظور از صیغه امر یعنی صیغه افعل و مشابهاتش، این یه مطلب. اما در کتاب این چنین تعبیر نکرده است، صیغه امر را فقط همون صیغه افعل گرفتن، این جدا، بعد سایر اسلوب ها و سایر روش ها را تحت صیغه امر دیگه داخل نکردن. البته این دو نظریه، این دو دیدگاه از نظر عملی و کاربردی اختلاف و ثمره‌ای ندارد، ولی از جهت نوع تعبیر و نوع بیان متفاوت است. المبحث الثالث استفادة الوجوب من اساليب اخرى. ان للقرآن والسنة اساليب اخرى في بيان الوجوب والالزام غير صيغه الامر. برای قرآن و سنت اسلوب های دیگری هست در بیان وجوب و الزام غیر از صیغه افعل. مثال فطارتن یعبر عنه به لفظ الفرض والکتابه. گویا این ماده فرض، ماده کتابت، دلالت بر وجوب می کند. قد فرض الله لکم، یعنی یجب، واجب است. کتب علیکم الصیام، نوشته شد، یعنی واجب است، لازم الامتثال است. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاباً مکتوباً، این کتاب مکتوب یعنی لازم، وجوب، نوشته شده است، یعنی الزامی است. این یک را. و اخرا یه اسلوب دیگر، یک شیوه دیگر این است که یجعل الفعل فی اخته المکلف، اون عمل رو بر دوش مکلف به عنوان یک بدهی قرار داد. آیه مربوط به حج: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خداست برگردن اون مستطیع که حج انجام دهد. اینجا تعبیر به ماده از صیغه افعل استفاده نکرد، از ماده حج را به فعل امر تبدیل نکرد، ولی با این تعبیر که این فعل حج را بر عهده مستطیع قرار داد، این تعبیر دال بر وجوب است. اسلوب دیگر: گاهی اوقات یخبر عن وجود شیء فی المستقبل مشعرا بالبعث ناشی عن ارادت اکیده. گاهی اوقات اصلا خبر میدهد از وجود شیئی در آینده، میگه شما بروید و همکارانتان با شما همکاری میکنند. البته این خبر قرینه دارد به اینکه مشعر است، اشعار دارد به اون بعثی که اون بعث ناشی و منشأ گرفته شده از اراده اکیده هست. حالا در مثال: والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادران 2 سال فرزندانشون رو شیر میدهند. یه جمله خبری است در ظاهر. الوالدات مبتدا، یرزعن خبر، فعل مضارع. در اینجا از صیغه افعل، از صیغه امر استفاده نشد. خبر میدهد از وقوع این کار، اما این خبر صرفا به عنوان قول یحتمل الصدق والکذب مطرح نیست، بلکه در واقع نشان میدهد، اعلام میکند که در اینجا یک اراده اکیده ای بود که اون اراده اکیده منشأ شد برای این جمله خبریه را بیان کردن. اینجا یه نکته دقت بفرمایید: یخبرو یا یخبرو عن وجود شیء، یخبرو مشعرن بالبعث ناشی عن اراده. یه نکته در اینجا این است که هر جمله خبریه ای دلالت بر وجوب نمی کند. بگیم مثلا فردا هوا سرد است، فردا هوا گرم است، گرم می شود، سرد می شود، اینها دلالت بر وجوب ندارد، این صرفا یک خبری است از آینده، یا نسبت به فعل ماضی هم همچنین فرقی ندارد. پس بنابراین هر جمله خبری مفید وجوب نیست، اون جمله خبری مفید وجوب است که قرینه داشته باشیم و اشعار داشته باشد به اینکه این جمله خبری در مقام انشاء و طلب است. این یه مطلب. نکته دوم: البعث ناشی عن ارادت اکیده. اینو در مبحث سابق به نحو اشاره و گذرا من از بیرون عرض کردم. ندب منشأ می شود از اراده غیر اکید، لذا مخالفتش جایز است. اما وجوب منشأ می شود از یک اراده اکید، لذا مخالفتش جایز نیست. حالا در این مثال ها شبهه در مثال، آیا در این مثال والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین دلالت بر وجوب می کند یا نمی کند، اون شبهه در مثال، مناقشه در مثال و گفتگوی در این مثال از محل بحث ما خارج است. این حالا فعلا به عنوان مثال. و اما سنه، فقط تضافرت الروایات عن ائمه اهل البيت في ابواب الطهاره والصلاه و غيره ما. اون چه کتاب حال عرض شد از آیات مبارکه بود، ولی این شیوه اختصاص به آیات ندارد، بلکه در روایات هم هست. در روایات فراوان است از ائمه، حالا چه در باب طهارت، صلات و دیگر ابواب، جملات خبریه مفید انشا یقتصل و یعید و یستقبل و که معمولا در مقام پاسخ سوال می کند که چنین کاری انجام شد، جواب می فرمان یقتصل، یعنی باید غسل کند. فالجمل الخبریه فی هذه الموارد، یه تقریبا نیم پرانتز، و ان استعملت فی معناها الحقیقی اعنی الاخبار عن وجود الشی فی المستقبل، این لکن بداء طلب و البعث، جمل خبریه در این موارد به داعی طلب و بس استعمال شد. وقد عرفت ان بعث المولا لا یترک بلا دلیل، در فصل در بحث قبل بود، بعث مولا را نمیتوان ترک نمود مگر دلیل و قرینه و مجوزی باشد، بدون قرینه و دلیل و مجوز صلاحیت ترک ندارد. خب این عبارت و این استعملت فی معناها فی معناها الحقیقی، این اشاره به این نکته دارد که آیا استعمال جمله خبریه به داعی بس، مثل همین یقتصلو یعیدو یستقبلو، آیا استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی؟ جواب ایشون همین عبارت نیم پرانتز بود که این استعمال حقیقی است، استعمال مجازی نیست. چرا؟ استعمال حقیقی یعنی مستعمل فی همون موضوع له باشد، و اینجا همین چنین است، موضوع له یقتصلو و مستعمل فیه یقتصلو یکیست، و اون اخبار، الاخبار عن وجود الشی فی المستقبل، اخبار از وجود غسل در آینده، اخبار از تکرار صلات در آینده. لکن داعی متفاوت شد، گاهی داعی هم اخبار است، گاهی داعی طلب الفهم. پس دو نکته در اینجا دقت بفرمایید. یک، این عبارت و ان استعملت فی معناها الحقیقی اعنی الاخبار عن وجود الشی فی المستقبل، اشاره به یک سوال و جواب دارد که استعمال جمله خبریه به داعی طلب و به داعی بعث آیا استعمال حقیقی است یا مجازی؟ جواب استعمال حقیقی است، چون موضوع له و مستعمل فیه واحد است. بله، در داعی متعدد میتونه باشه، گاهی داعی اخبار است، گاهی داعی بعث است. این یک. جمله دوم، مطلبی که در صفحه 36 اوایل بحث همین جلسه عرض شد که هیئت افعل موضوع له و مستعمل فیهش انشاء البعث است، ولی داعی های مختلف دارد، استفهام همچنین. این هم میشه مثال سومی برای او که جمله خبریه موضوع لهش و مستعمل فیهش اخبار اخبار است، ولی ممکنه گاهی داعی اخبار باشد، گاهی داعی غیر اخبار. این هم یک مطلب. المبحث الرابع، الامر عقیب الحاضر. این اشاره به این دارد که اگر ابتداعا مولا منع نمود، گفت که مثلا به فلان جا نرو، فلان کار را انجام نده، فلان سخن را نگو، این ابتدا حذر و منع صادر شد، سپس امر صادر شد، گفت برو بگو، و ما قرینه خاصی نداریم که آیا این برو دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر ندب دارد یا معنای دیگری، قرینه خاصی در کار نیست. در اینجا این هیئت امر، این صیغه امر دلالت بر وجوب یا ندب یا معنای دیگری می کند یا خیر. پس ابتدا تحریر محل نزاع، تصویر کنیم این صورت مسئله را. مولا ابتدا منع نمود، سپس امر صادر شد. قرینه خاصی در کلام نداریم که بفهمیم داعی صدور این امر چیست، و الا اگر قرینه در کار بود از محل کلام و بحث خارج است. در اینجا این امر آیا دلالت بر وجوب دارد؟ آیا این امر دلالت بر استحباب دارد؟ آیا این امر دلالت بر ترخیص دارد؟ یعنی میگوید دیگه اون منع برداشته شد ولی دیگه وجوب و ندب رو دلالت نمی کند. آیا اصلا ظهوری ندارد؟ یا اقوال دیگری که در این بحث مطرح است. بنابر نظر کتاب این نوع اوامر فاقد ظهورند. البته این عرض کردم محل نزاع خوب روشن باشد، دو قید داشت: امر بعد از نهی و منع بیاید، این یک، و قرینه‌ای هم در کار نباشد، دو. بنابر نظر کتاب این امر فاقد ظهور است، نه دلالت بر وجوب دارد نه دلالت بر اباحه دارد. چرا فاقد ظهور است؟ یه ضابطه کلی و تطبیق در مصداق. ضابطه میارن این است که ما در اینجا شیعی داریم که صلاحیت برای قرینه بودن رو دارد، و از اون طرف مرددیم که آیا گوینده به این قرینه اعتماد نمود و این قرینه مد نظرش بود یا خیر. پس بنابراین اگر قرینه ای بالفعل باشد ولی ما مردد باشیم که آیا گوینده اعتماد به این قرینه نموده است یا خیر، این میشه 50-50 50% احتمال میدیم به این قرینه اعتماد کرد، 50% احتمال میدیم به این قرینه اعتماد نکرد، کلام میشه مجمل. اذا ورد الامر عقیب الحظر، اگر بعد از منعی امر صادر شد، فهل یحمل الامر علی الوجوب او لا، آیا اینجا هم امر حمله بر وجوب می شود یا خیر. در واقع این المبحث الرابع تبصره ایست و تکمله ایست بر اون المبحث الثانی. مثلا حالا این مثال، خداوند فرمود احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم. در اینجا منع از صید در حال احرام شد. ثم قال و اذا حللتم فاصطادوا، اذا حللتم وقتی از احرام بیرون آمدید و محل شدید فاصطادوا. الان صید به نحو ماده صیغه امری آمد. فقد اختلف الاصوليون في مدلول هيئه الامر عقيب الحظر قد اختلفوا على اقوال، اختلاف نمودند. بعضی گفتند ظهور در وجوب دارد، بعضی گفتند ظهور در اباحه دارد، بعضی گفتند ظهور در ترخیص دارد، بعضی گفتند باید برگردیم به اون حکم قبل از منع. یه احتمال هم این است که فاقد ظهور باشد. مختار و نظریه کتاب چیست؟ جواب و ثالث هو الاقوى، اونی که نظریه کتاب است قول سوم، یعنی فاقد ظهور است. چرا؟ لأن تقدم الحظر یصلح لأن یکون قرینه، زیرا اون تقدم منع، اون منع متقدم صلاحیت دارد برای این که قرینه باشد بر این مطلب، قرینه باشد بر این که علا ان الامر الوارد بعده لرفع الحظر لا للایجاب، اون تقدم حظر قرینه باشد بر این که امری که بعدش اومد برای برطرف نمودن اون منع بود، نه برای واجب نمودن. پدر به فرزندش میگه این کار رو نکن، بعد از یک ساعت میگه بکن. این که امر بعد از نهی آمد، اون نهی قبلی قرینه هست بر این که این امر بعدی یعنی اون نهی سرن به پایان رسید، عمدش رسید. بنابراین منع را برداشت، نه اینکه دلالت بر وجوب و لزوم کند. فتکون النتیجه هی الاباحه. وقتی رفع الحظر شد و کاری به ایجاب و وجوب نداشت، یعنی اباحه. کما یحتمل ان المتکلم لم یعتمد على تلک القرینه. احتمال هم میدیم که متکلم اعتماد بر این قرینه نکرده باشد. و اطلق الامر لغایت الایجاب، و این امر را استعمال نمود به هدف ایجاب. درست قبلش گفت نکن، ولی الان که میگوید بکن، این به قصد ایجاب، به داعی ایجاب است. فتکون النتیجه هی الوجوب. اون خط بالا تکون النتیجه هی الاباحه، خط پایین تکون النتیجه هی الوجوب. هر دو احتمال دارد. احتمال دارد متکلم اعتماد بر قرینه کرده باشد، اباحه. احتمال دارد اعتماد بر این قرینه نکرده باشد، وجوب. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. مثلا ولاجل الاحتمالین یکون الکلام مجملا. چون دو احتمال هر دو هست و مساویان، کلام میشه مجمل. نه، البته این که دیگه حرمت برداشته شد، منع برداشته شد، از اون جهت اجمالی ندارد، از اون جهت اجمالی ندارد. ولی آیا وجوب است یا اباحه، از این جهت اجمال دارد. پس اینو حتما در ذهن داشته باشید، این امر عقیب الحظر از این جهت که دیگه حرمت برداشته شد اجمالی ندارد. اجمال و نزاع در این است که آیا علاوه بر این دلالت بر وجوب هم می کند یا خیر، در این جهت دوم اجمال دارد. نعم اذا قامت القرینه علا ان المراد هو رفع الحظر فهو امر آخر. اینو دو سه بار عرض شد که محل کلام جاییست که قرینه نباشد. بله، اگر قرینه‌ای در کار بود که دلالت می‌کرد مراد متکلم چیست، اون مطلب دیگری است که از محل کلام خارج است. اما سوالات بحث امروز، سوال اول پاسخ نظریه کسانی که قائلند هیئت امر به نحو مشترک لفظی وضع شده است را بیان نمایید، و برای این پاسخ دو مورد مشابه را مثال بزنید. یکیش استفهام بود، یکیش همون جملات خبریه در مقام انشاء. سوال بعد منشأ وجوب و ندب چیست؟ اراده اکیده، اراده غیر اکیده. سوال بعد مدلول مطابقی و مدلول التزامی هیئت امر را جداگانه بیان نمایید. سوال بعد چرا هیئت امر دلالت بر وجوب دارد عند فقد القرینه؟ سوال بعد برخی از اسلوبهای دلالت بر وجوب استعمال شده در آیات و روایات شریفه را بیان نمایید. سوال بعد محل نزاع در بحث الامر عقیب الحظر را در قالب مثال بیان نموده، نظر مورد پذیرش کتاب چیست و دلیل او چه می باشد؟ سوال آخر آخرین خط صفحه 38 ولأجل الاحتمالین یکون الکلام مجملا. امر عقیب الحظر از چه جهت اجمال دارد و از چه جهت فاقد اجمال است، و حکم آن را بیان نمایید. بحث بعد بحث مره و تکرار و فور و تراخیر انشاءالله پیش مطالعه خواهید.